أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که در غسل ترتیبی شرط است بدء به رأس، اول سر و بعد بدن. از نظر اقوال بحث کردیم و از نظر اخبارم عرض کردیم. اخبار دو طایفه اند، یه اخبار مطلقه داریم، اگر بگیم اطلاق دارن، و یک اخبار مقیده داریم. اخبار مقیده را هم خوندیم و گفتیم این اخبار مقیده تقیید میزند اون روایاتی که سم داشت، رأس سم، اونها تقیید میزند اون روایات مطلقه را که میفرمود یغسل من قرنه الی قدمه، اونو تقیید میزند به این کیفیت. مرحوم آقای حکیم در این مقیدها اشکالی کرده، فرموده اولا این روایات مقیده مشتمل بر بعضی مستحبات هم هست، خوندیم دیگه، دستش اول بشورد بعد موضع را انقا بکند، بعد داشت که یغسلو بله رأسش را، ثم یمین بله یمین و یسارش را. فرموده این اشتمالش بر بعضی از مستحبات این یصلح للقرینیه، که بعدش هم مستحب دیه. چطوری ترتیب اولی یا مستحب است؟ بله باب 26 چجور سهون روایت اولی داشت، تبدأ به کفی که فتقسلهما ثم تقسل فرجه که ثم تصب. این همه ثمه ها استحبابیه دیگه، پس هم که میگه ثم تصب علی سایر جسده، اینم ظهور در وجوب نداره. آره این تراخی اونا چی های مزخرفات و ادبای و حرفار می فرماید سم. بله ترتیب را اینا بله می رساند این سمک. بله تراخی کجای حالا؟ بله این ترتیبه بین اینها، ترتیبه بله الان ترتیب را میگیم ما اهل ترتیب. خب اینه که عرضم به خدمت شما، فرموده مرحوم آقای حکیم که این ظهور در وجوب پیدا نمی کنه. خب در تنقیح هم اگر ملاحظه فرموده باشید، ناظر به هم آقای حکیم ظاهرن جواب دادن مثل سایر موارد، جواب دادن که نه، ظاهر اولیه هر خطابی لزومیه. خب نسبت به بعضیش اقتصر للجمعه والجنابه، نسبت به بعضش قرینه داریم رفعیت میکنیم، نسبت به بله بعض دیگرش به لزومش باقی میمانه. میتونیم اینم اضافه کنیم که نه ترتیب درست اونا مستحبه، شاید ترتیب اونام لزومی باشه، واضح نیست. درسته اینها بحث نکردن، اینا درسته که بدء کفی کف فتقسلهما مستحبه ثم تقسل فرجک اصل غسل مستحبه تصب علی رأسک ثلاثاً اینم بگو مستحبه، ولی چه عیب داره ترتیب اینا لزومی باشه، مثلا شرطی دیگه. اگر میخوای به این مستحب عمل کنی باید همینجور با ترتیب باشه، تا ترتیبش هم لزومی باشه. چه عیبی داره که اسمش هم میگذارم وجوب شرطی؟ نماز و قفیله مستحبه، واجب است، این آیه را بخوانی. عیبی نداره. نه اینا میگن یا نمیگن صحبت نیست، بحث طلبه‌ای بنا شده چند تا اصول موضوعه باشه، بقیه همش جای بحث داشته باشه، میگن یا نمیگن. این یه اشکال و جوابش. اشکال دیگه‌ای کرده بر این مقیدات، فرموده که خب سلمنا، اینها ظهور دارن در این که ترتیب لازمه، ولیکن فرموده اون مطلقات آبی از تقییده. مطلقاتی که ما داریم که میفر ظاهرش این بود که ترتیب شرط نیست، اونا آبی از تقییده. چرا؟ چون در اون مطلقاتم روایت پنجم همین باب سیه زراره دوباره قالت سألت ابا عبدالله عن غسل جنابه، دوباره اونم سوال از غسل جنابت میکنه، رفیقشم که محمد ابن مسلم است سوال از غسل جنابت میکنه، هر دو سوالشون از غسل جنابت هست. اونجا فرمود تبدعو، حرف شهید نشه بنده خدا، تبدعو فتقسلو کفهی که ثم تفرقو بیمینه که علا شماله که فتقسل و فرجک و مرافقه که. اینجا که ترتیب بود آمد گفت ثم تمزمز و استنشق، تمزمز و استنشاق ترتیب نداشته، با هم گفته. ثم تقسل، چجور اینجا الان؟ بله این در این ترتیب، بیان ترتیب بیان میکردی، همه اینا را ترتیبش بیان کرد. اینجا که رسید گفت ثم تقسل جسدک من لدن قرنک الی قدمیک، اینجا ترتیب بیان نکرد که ثم تقسل رأسک ثم یمین و یسار، مستحبات رو تحریش بیان کرده. خب اگر اینجا ترتیب بود اینجا اولای به ذکر بود، در مستحبات ترتیب بیان کرده، وقت اینجا فرمده ثم تقسل جسد اگه من لدن قرن که لا قدمک، این معلوم میشه که بله ترتیب در خود غسل لازم نیست. زورش خیلی قویه در این مسئله که آبی از تخصیصه، با توجه به دو نکته، سؤال از کیفیت غسل جنابته، در این امورم ترتیب را بیان میکند، به اینجا میرسد ترتیب رو بیان نمی کنه. با اینکه در مقام بیان غسل جنابت است ذکر ترتیب در اونها دون این کنسش می کنه، کنس که ترتیب در غسل جسد لازم نیست، ترتیب در غسل جسد لازم نیست. خب اینجور فرموده خدا رحمتش کنه، ولیکن اشکالیشون هم همونطور که باز در تنقی هم هست یه اشکال وارد نیست. ثم تقسل جسدک من لدن قرنک الی قدمیک، نقطه مقابل، بعضیا گفتن اصلا این اطلاق نداره، در مقام بیان نیست. حالا ایشون آمده میگه نص که ترتیب لازم نیست، کنس قابل تقیید نیست، خیلی فاصله بین این دو ادعا. ما هم تو ذهنمون همینه، خب اونها را مستحبات را مقدمات را بیان کرده حضرت، زراره سوال کرده، سوالات زیادی داره زراره در باب غسل و وضو، سوال کرده از غسل جنابت، حضرت در این غسل جنابت مقدمات چه براش توضیح دادن؟ اونش لعل میدانسته، لعل عیب نداره. غسل جنابت سوال کنه از غسل جنابت چجور غسل جنابت بکنن، میگه مقدماتش اینه. بعدم نه خودشم بیان کرده، بعدم فرموده که خود غسل را میخوای غسل را انجام بدی، من قدمت الی قرنت عرضم به خدمت شما باید بشوری، غسل جنابت هم اینه، اما چه جور بشوری ما قبول داریم، عیب نداره، چون جورش بیان نکرد به ذهنش رسید که به ذهن میزنه که هر جور شستی. اما ای که این کنس باشه، قابل تقیید نباشه، نه. در یه روایت دیگه توضیح داده که اون که گفتم تقسلو، این دوتا را حساب کن، کنار هم بگذارید، یه مولایی یه جا فرموده لازم نیست امام وقتی که کسی سوال میکنه تمام اونی را که اون میخواد بیان کنه، نه بی ارتباط نیست، یه مقدمات مقدمات منبهشم اینه، مقدمات را چون خیلی ها ترک میکنن، آداب را ترک میکنن، حضرت در اون روایت تذکر داده به آداب، بعدم فرمده ثم تغسل جسدک من قرنک الی قدمک، در یه روایت دیگه محمد فرموده که ایجور بشور، اول رأس ثم اینها. اگر متکلم ایجور فرمود، در یک کلامی فرمود غسل همه جا بشور، در یک کلام دیگه آمد فرمود که الرأس ثم البدن، اینا رو کنار هم بگذاریم مطلق و مقیدن. بله نمیدونم چطور شده، خدا رحمتش کنه، که میخواستد روایات را از کار بیاندازه و انداخته و آخرش گفته که دلیل اجماع دیگه، و الا ما دلیلی نداریم، گفته ادله قابل مناقشه یه. نه، انصاف اینه که این مقیدات کنار اون مطلقات صلاحیت بیانیت داره، هرچند هرچه باشه اون مطلقات عدم البیانه، اون نمیشه کنس باشه نسبت به این که بیانه. خب بگذاریم، اینم نکته خوبیه، شایدم حضرت اینم تفصیل داشته، ثم تغسل جسدک من لدن قرنک الی قدمک، که تفصیل داشته، در ترتیبی اونجوره، در ارتماسی اونجوره، چون تفصیل داشتن دیگه بیان نکردن. بله ارتماسی شد، بله داره درسته، بله ثم درست فرمود، غفلت شدین، ثم تغسل جسدک من لدن قرنک الی قدمک لیس قبله ولا بعد وضوء و کل شیء امسسته الماء فقط انقیته ولو ان رجلا، در ادامش داره، لو ان رجلا جنبا ارتمس، درست اون بیان ما اشتباه بود، غفلت کرده بودیم از ذیل روایت. خب بگذاریم، قابلیت تغییر را داره، فن اصول میگه که مطلق حمل میشود بر مقید. این اشکال، یک اشکال بر مقیدات که قصور مقتضی اولا مانع دارن از تقیید مطلقات، ثانیا اشکال دوم اینه که این مقیدات شما مبتلا به معارضن، معارضش دیروز خوندیم روایت هشام است، داستان امام صادق علیه الصلاه و السلام و ام اسماعیل، دیروز روایت رو تمامش کردیم. بله در اون روایت، روایت باب 28 حدیث چهارم سیه شعب ابن سالم، روایت رو خوندیم که در اون روایت حضرت به اون جاریه فرموده بودن که شما اول تنتو بشور، بعد که خواستیم سوار بشیم یک بهانه‌ای برو سرتو بشور، اجازه داده بودن. خصوصیت هم نداره مورد دیگه، پس معلوم میشه در غسل ترتیبی ترتیب بین رأس و بدن لازم نیست، ولیکن این روایت هم نمیتونه مانع مقیدات ما بشود. چرا؟ چون خود همین روایت معارض داره. این روایت به توسط همون هشام، منتها از محمد ابن مسلم، باب 29، بله همون سنده، اینجا از به اسناد شیخ طوسی عن حسین ابن سعید با اون یکیه، عن نظرش فرق میکنه، بعدش عن هشام ابن سالم، ان محمد ابن مسلم، اونجا اشابه مثال مستقیم از خود امام، اینجا ان محمد ابن مسلم. در این نقل دوم داره که محمد ابن مسلم قال دخلت علی ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام فسطاته، داخل خیمه امام صادق علیه الصلاه و السلام شدم. بعد و هو یکلم امراتن، با زنی صحبت میکردن حضرت. خب وقتی آدم میخواد وارد بشه میبینه آقا با زنی صحبت میکنه، به طور طبیعی خورده ترمز میکنه. فابتعت علیه خورده صبر کردم. فقال حضرت فرمود داخل شو ادنو حاضی ام اسماعیل، غریبه نیست، ام اسماعیل دیگه عیال ما هست اینجا، حاضی ام اسماعیل، ام اسماعیل جاعت، ام اسماعیل آمده داریم، غریبه نیست این خانم، ام اسماعیله. بعد حضرت فرمود، محمد ابن مسلم میگه من که داخل شدم و حضرت اجازه دادن، بعد حضرت به من رو کردن فرمودن انا ازعم و گمانم ان هذا المكان الذي ان هذا المكان الذي احبط الله في حجها عام اول، گمانم همین جا بود که حج این ام اسماعیل احباط شد. خب به طور طبیعی محمد ابن مسلم میگه قضیه چیه، این داستان چیه که اینجاست جایی که حجش احباط شد. حضرت شروع کردن به از اول داستان، کنت اردت الاحرام، فقلت، حضرت میفرماد خواستم محرم بشم، فقلت زعوا الی الماء فی الخبأ، آب را توی خیمه بگذارید که برم محرم بشم. فزعبت الجاریه بالما، جاریه آب آورد و فوزعته، آب رو اونجا گذاشت و فستخففتها فعصبت منها، بله دیگه هر جور میخوای معنا بکنی بله مناسب نیست، بله بعدن حالا، فستخففتها فعصبت منها، فخلاصه این عمل انجام شد. فقلت، بعد گفتم به جاریه اقسلی رأسک، سرت الان بشور، و مسحیه مسحن شدیدا، مسح شدیدم بکن که آباش بیاد بیرون، لا تعلم بهی مولاتو، که اون خانمت نفهمه، مولات اینجا نه که این جاریه ملکون بوده، در روایت اولی داشت که جاریه که کانت ملکن لهو، مولات اینجا معنای مالک نیست، خانمت، فارسیش هم این خانمت نفهمه، خانمش بوده دیگه، بزرگش نه زا کانن لهو دیگه ظاهرش اینه. فعضا اگر اون اباحه کرده باشه شرط کرده. فعضا عردت الاحرام، وقتی خواستی محرم بشی فقسلی جسده که بقیهش برای اونجا بگذار، فقسلی جسده که ولا تقسلی رأس که، دیگه اونجا لازم نیست سرت بشوری، این کار بکنی بله فتستری به مولات، که اون خلاصه به شک میفته و یقین پیدا نمی کنه. بعد حضرت می فرماد فدخلت فستات مولات، و همین کار رو کرده، بعد رفت خیمه مولاتش خانم، فدخلت فستات مولاتا، اونجام که رفت فزعبت تناول شین، میخواد چیزی برداره، رفت نگی چطور شد، خب رفتم نمیروی کج مثلا فکری کرده رفته، یک کاری داشت رفت اونجا، فزعبت تناول شین، وقتی رفت که یه چیزی بردارد، خب اینجور جاها میدونید یه قیافم یه چیزایی رو نشون میده، بله اجور نیست که ام اسماعیل همینجوری اتفاقی دست چه گذاشت رو سرش، نه این افرادی که نه این بله اینجور موارد یک بله حالات خاصی هم به اشخاص بله عارض میشه. فمست مولات ها، یه شکی کرد و یه چیزایی شستش یه چیزایی خبردار شد، فمست مولات ها رأس ها، دست رو سر این بیچاره گذاشت، فعزن لزوجت الماء، بله دید که تری آبه، خاف حلقت رأسا، دیگه همونجا حلقت رأسا و ضربت ها. بله خدا خیر شما بده، فکر کردی زنا. فقلت لها حالا این داستان که تمام شد، حضرت می فرماد فقلت لها، گفتم به ام اسماعیل امروز الان بهش گفتم، هاذا المکان الذی احبط الله. او اولش که حضرت فرمود محمد ابن مسلم نفهمید دیگه، همین جمله رو اول حضرت فرمود، او نفهمید داستان چیه که اینجاست که حجش از ثواب افتاده، نفهمید. حضرت که داستان رو توضیح دادن، فقلت له محمد ابن مسلم، حرفی که اونجا گفتم این بود، هاذا المکان الذی احبط الله فیه حجک. بله میشه. حالا البته اینا ممکنه می قضایا طبق مصالحی که ما نمیدانیم باید اتفاق بیفتد و این بیانات صادر بشد و بفهمن که بله ظلم چیز بدیه، هم حج بکنن هم ظلم، با ظلم جمع نمیشه حج کردن. نمیفهمیم چرا چجوری، بهتر همینه که بله دخالت نکنیم در این امور که چجور بوده و چرا اینجور شده و بعض اشکالاتی که در اذهان بعضیا بله آمده یا میاد. خب این روایت همون روایت همون داستان قبل اون روایت، بعید من البعید جدا، که این دو واقعه بوده، دو سال بوده، یه سال دوباری قضیه تکرار شده، من البعید جدا، بعضی از قضایا طبعش اقتضا میکنه که تکرار نشه. بله این از اون قضایاییه که طبعش اقتضا میکنه تکرار نشه، لذا یه وقت اینجور شده، او جاریر اونجور بیچاره شده، باز دوباره امام صادق در یه قضیه دیگه می کار رو بکنن و او فن و فوت قضیه قبلی رو از دست بدن، باز دوباره اتفاق بیفته. اصلا اینا عقلایی نیست، خیلی بعیده که بگیم اینا دو قضیه بوده، دوتا روایته، هر دو هم درسته. نه یک قضیه، اگر کسی گفت دو قضیه مسئله حل، دو قضیه بوده، بله ترتیب شرط نبوده، یه بار حضرت اوجور تجربه کردن، بو گفتن این کار بکن، یه دفعه هم این کار، هر دوش نتیجه ندادم مثلا. ولی بعیده این که دو قضیه بوده هر دو معالجه کارساز نشده، این بعیده. یک قضیه، چون یک قضیه بین این دو خبر تعارض میشه، همیشه دو خبری که از یک قضیه خبر بدهن، یکی کیفیتی باشه دیگری کیفیت مخالف، اونا با هم میشن متعارض. خب متعارض که شدن باید احکام تعارض رو بار بکنیم. مرحوم شیخ طوسی که دلش گرم بوده به روایات ترتیب، یا ترتیب پیشش واضح بوده، تقدم رأس واضح بوده پیش علمای اولی، فرموده اشتباه راویه، روایت اولی خوندیم گفته اشتباه راویه، اونی که از هشام نقل کرده اون اشتباه کرده، وگرنه خود هشام یه دفعه میجور نقل کرده، اون اشتباه کرده. به جا میشه اینجا جا به جا هم میشه، جا به جام در این قضایا اضافه بکنید، قضایای هیجانیه، گاهگاهی فکر آدم را هم بله مختل میکنن، جا به جا نقل میکنن، عیبی نداره. اون جا به جا شده راوی که میخواسته نقل بکنه، بله جا به جا شده، میخواسته بگه حضرت فرمود سرت بشور، وقتی خواستی مثلا محرم بشی سوار بشی بقیه بدن، اون راوی اشتباه کرده، گفته بدن تو بشور بعد سرت بشور. فایجور فرموده، ولیکن صاف نیست، یه ادعای شیخ طوسی فرموده که وهم راویه. نه، بهتر همینه که اینجور بگیم که ثابت نیست، نه یقینم نداریم وهم راویه، شایدم اینا همه ظواهره، شایدم ترتیب فی علم الله شرط نیست، یا لااقلش در اینجور موارد، در این گونه موارد که خوف خطره، شاید ترتیب شرط نبوده، حضرت فرموده اول تنت بشور بعد سرت بشور. این که وهم وهم راویه برای ما یقینی نیست، غیب ندارن. نا راوی از هشام میگه اشتباه کرده، معنا نداره هشام یه قضیه منافی با هم نقل کنه، اون راوی از هشام اشتباه نقل کرده. خب حالا نیاز به این نداریم که بگیم اشتباه کرده، نه شایدم اون درسته، مهمش اینه که چون دوتا روایت متعارضن برای ما ثابت نمی شود که ترتیب شرط نیست، چون معارضن نمیتونه این روایت معارضه کنه با روایات مقیده که میگفت ثم، میگفت اول رأس ثم بقیه بدن، اون مقیدات به حجیت خودشون باقیان و تقیید میزنن اون مطلقات را. اضف الی ذلک که ما بعض روایات دیگه هم داریم که بله مؤید همین ترتیبن. یه روایت، روایت حریزه، بله روایت حریز، روایت حریز باب 29 حدیث دوم، همین بابی که الان بودیم، حدیث دوم، و به اسناد شیخ طوسی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابیه سند تماما عبدالله ابن المغیره عن حریز فی الوضوء یجف، درباره وضوء سوال کرد که مثلا یه قسمتش خوش میشه چیکار. قال حریز قلت فین جف الاول قبل ان اغسل الذي يلي قال جف او لم يجف اغسل ما بقیه، عیبی نداره. ایناش مربوط به وضوء. قلت و کذلک غسل الجنابه قال هو به تلک المنزله، یک قسمتش خوش بشه ضرر نداره، ترتیب موالات شرط نیست، محل شاهد اینجاست. وبدأ بالرأس دیگه سمم نداره. ثم افز علی سائر جسدک قلت و این کان بعض یوم، ولو نصف روزم طول بکشه سرمونو صبح بشوریم تنمونو بعد از ظهر. قال نعم، عیبی نداره. وبدأ بالرأس ثم افز، این ظهورش از اون سیم بهتره. منتها یه مشکلی داره این روایت حریز، و اون این که این روایت حریز از امامی صحبت نمی کنه که از امامی سوال کردم. قال قلت، گفتم من، فإن جف الاول قال، اونم فرمود جف او لم یجف، این امامی در این روایت نیامده. شاید مثلا حریز با یکی دیگه از اصحاب داشته صحبت میکرده که یکی از همقطاراش میگه با او صحبت میکردم، او اینجور گفت. این روایت مشکلش اینه که ذکری از امام علیه السلام نشده، ولیکن میشه جواب داد که اولا جلالت شأن حریز، بله ای از با غیر امام، از غیر امام سوال نمی کنه، قلتو سواله، جلالت شأن حریز اولا، این که این روایت را صدوق روایت را صدوق در کتاب مدینة العلم ظاهرن، بله در کتاب مدینة العلم بیان کرده که قال قلت به امام صادق علیه السلام، اونجا امام را معین کرده. از فلازاله که این اجلام که ازش عبدالله ابن مغیره میگن حریز، اینها شخص جلیل القدری، بعیده که بله کلام غیر امام را بیاد منتقل کنه به دیگران. معلوم میشه اونم که از حریز سوال میکرد، حریز قول امام را داشت بیان میکرد که رفت به دیگران بیان کرد. گذشته این که اصحاب حدیث هم این را در کتب روایی آوردن، همه اینها اطمینان برای ما حاصل میکند که این روایت مسئول عنهش امام علیه السلام بوده. حالا در دونه دونه اینا ممکنه خدشه بکنید، نمیدونم کتاب مدینة العلم، نمیدونم سند اون چجوریه، نمیدونم اجلام، نه اجلام گاهی از دونه دونه میشه مناقشه کرد، ولی این مجموع برای انسان اطمینان پیدا ایجاد میکند که مسئولون عن امامه. لذا این روایت هم مقید اون مطلقات میشه. مرحوم آقای حکیمم اول همین مناقشه سندی را کرده، بعدش اینها را آورده گفته الا کسی اینجور بگد، ظاهرن در آخر اینها را قبول کرده، ولو باز دوباره برگشته گفته مهم اجماع. خب اینم یه روایت که مؤید ترتیبه. روایت دیگه هم که مؤید میشه باشه، روایاتیه که فرموده اگر کسی اول یمین و یسار را بشوید بعد رأس را، اعد گفت اون روایات فرموده اعاده کند، بله اعاده کند. باب 28 چند روایت اونجا، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه جلیل عن جلیل عن حماد عن حریز عن زراره عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام قال من اغتسل من جنابت فلم یغسل رأسه، سرشو نشست، ثم بدا له، بعد بدا براش حاصل شد، چی کاری بود بریم سرمونو بشوریم، بدا له ان یغسل رأسه لم یجد بدن، چاره نیست من اعاده الغسل، بعد قبلی هم از سر رو بشوره. خب کسی اینجور ادعا بکند متفاهم عرفی از این که فرموده اگر اول بدن تشستی بعدن سرتو میخوای بشوری، متفاهم اعاده کن، متفاهم عرفی اینه که سر قبل از بدنه، همینجوره به ذهن همینو میزنه. اگر میگه من اول بدنم شستم بعد برگشتم سرم شستم، میگن اعاده کن، به ذهن ترتیب تقدم رأس به ذهن، این تأخرش مبتلا تقدم لازمه. این که کسی بگوید، جواب آقای، جوابی که دادن شاید آقای حکیمم این جواب را داده باشه، این که هست در کلماتیشون هست، کسی بگوید این روایات دلالت بر ترتیب نمی کنه، این دلالت داره بر این که نمیشه اول بدن بعد سر، اما اول سر نه، همش با هم هم شاید همش با هم باید باشه، تأخیر یا به فرما تقدیم بدن بر رأس را منع می کنه. اما این لازمش نیست که تقدیم رأس لازمه، شاید معیت هم کافیه. بله ما همین تو ذهنمون هست، اینا عرفیت نداره، بعضی ایشون اشکالی رو کردن، گفتن این دلالت ندارم الا به عدم الفصل. به عدم فصل هیچ که نگفته دیگه. اونایی که میگن یا میگن ترتیب اصلا لازم نیست، یا اگر میگن ترتیب لازمه میگن اول رأس ثم البدن. به عدم الفصل آمدن مطلب تمام کردن. ولیکن در ذهن ما اینه که بله نه، این استظهار عرفی تمامه. کسی اول بدنش شسته، بعد رأس و گردنش شسته، چجوره؟ شما بگه دوباره بدن را بشوره. ظهور عرفیش اینه که ترتیب شرطه. این که با همم، یعنی خیلی بعیده که اون قسلی صحیحه که یا اول رأس باشه بعد بدن، یا همش با هم. همش با هم خیلی بعیده. این استبعاد سبب میشه که بله، یا بگو ترتیب لازم نیست، میتونه اول بدن بعد رأس، یا بگو ترتیب لازمه اول رأس بعد بدن. اما اون شق ثالثش نه، یا اول رأس بعد بدن یا همه با هم. این همه با هم ذهن عرفی ما نمیپسنده. لذا در اینجا که فرموده عاده کند، استظهار عرفی ما اینه که پس تقدم رأس شرطه. این ازباب اینه که رأس را مقدم نداشته، نه که با هم نکرده. با هم نکردن خلاف فهم عرفیه. میماند اشکال دوم آقای حکیم، تمامش بکنیم. مرحوم آقای حکیم یه احتمال دیگه ای دادک. مرحوم آقای حکیم فرمودک شاید این که فرموده عاده کن، نه از بابی که ترتیب به هم خورده، این از بابی بوده که تشریع کرده، قصد و قربت نداشته. این از اول تشریع کرده، گفته غسل یعنی بدن را بشوری، اصلا سر جز غسل نیست. این امرش امر تشریعی بوده. خب امر تشریعی هم مقرب نیست، به خاطر این گفته عاده کن، نه ترتیب به هم خورده. این بیان را در جواب از استدلال بعد خودش گفته که نه، این بعیده. کسی در صدد و قوسل این را از کجا؟ این منشه این بیان این سم بدایه. من اقتصل من جنابتن فلم یقصل رأس سم بدالهو بدالهو ان یقصل. این از اول تصمیم ندارد سر را بشورد. سم بدا، ثم بدا، بعد تصمیم گرفت. خب اگر از اول تصمیم نداره، اون قصدش میشه تشریع. تشریع شد، قصد قربت نداره، باطله. ای از این بابه. بعد خودش جواب داده که نه، اینم مستبعده. یه کسی در مقام قسل بر بیاد، خب تو که بله قبول نداری، اینجور شخصی که قبول نداره میگه نه فقط سر و گردن، فقط بدن، این دیگه غسلم نمی کنه. ظاهر کسی که در صدد غسل کردن برمیاد، ظاهرش اینه که امری را که میخواد امتثال کنه امر خداست، نه امر تشریعی. آدمی که مشرعه اونم در این مسائل، بله اینا در صدد امتثال بر نمیاد دیگه، نه که در صدد امتثال بیاد امر تشریعی اینو مرزه. بله انسانی که در صدد امتثال در بر میاد، ظاهرش اینه که میخواد امر خدا رو امتثال بکنه. این ثم بداله، این بدا به اون معنا نیست که یعنی اول تصمیم نداشت، بدنش شست بعد خواست که فکر میکرد سر و گردنش هم بعد بشوره، عیبی نداره. بدای نکنه از اول تصمیم نداشت. ثم بدا، ثم عزم، عزمش اینجور شد، تا الان تصمیم نداشت سر و گردن بشوره، خواست خانومش نفهمه، سر و گردن تصمیم نداشت، نکه تشریع کرد، الان موقعیت پیدا شده، ثم بدا تصمیم گرفت بدا همین به این معنا، بعد تصمیم گرفت بره سر و گردنشو بشوره. حضرت فرمود که اعاده، امرش هم تشریعی نبوده دیگه. نه غسلی نکرده سر از الان. ثم بدا له ان یغسل رأسه. حضرت فرمودند این که میخواد الان سرشو بشورن، نه دیگه همه بدنشو، اون قبلی ها کفایت نمی کنه، بعدا هنوز میخواد بشوره، میخواد بشوره باید همه رو بشوره، یعنی قبلی ها به درد نمیخوره. نه این توجیه هم خلاف ظاهره. تحصله که اطلاقات تقییدشون تمامه، از افعلا زاله که مسئله مشهوره اجماعیه، تقدم رست لا کلام فیه. فردا انشاءالله بحث میکنیم که رأس شامل رقبه میشود یا نمیشود. تتمه کلام فرداست.